صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مواجهه منتقدان با فیلم‌های مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران را با نگاهی به سری فیلم‌های ماجرای نیمروز بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
آیا ارزش‌های فنی و تکنیکی یک فیلم را باید جدا از مضمون و محتوای آن دانست؟ این پرسش قدیمی در روزهای اخیر بار دیگر در فضای تحلیل فیلم ایران مطرح شده است. دلیل آن عرضه قسمت دوم سری فیلم‌های ماجرای نیمروز با نام ردخون در شبکه نمایش خانگی است. این فیلم‌ها به کارگردانی محمد حسین مهدویان روایتی مطابق دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت ارائه می‌دهد.
دلار شده 99 تومان 20% رفت کرایه خونه.
روی هفشی رو گشتیم بیچون بزن رو بچش من بسیجیم
خودت بیشتر افشیم
خدا رو شد جنگ تمام شد
جنگ نعمت تو کنه ایفه آقا دست من نزن یقه تو ببن
آقا کمال نمیاد محمد مصطفی پیامبر اکرم
به خدا نیدنه با کمال ورد
میخوایی که با من کردیم بچه کنم نکن.
ساخت و نمایش این فیلم‌ها در ایران با استقبال نهادهای رسمی مواجه شده است. در این میان ستایش گروهی از منتقدان از این فیلم‌ها که می‌گویند فارغ از مضمون و محتوا، سری فیلم‌های ماجراهای نیمروز واجد برخی ارزش‌های سینمایی هستند، بحث‌انگیز شده است. فضای شکل گرفته درباره این فیلم‌ها را در گفتگو با 4 منتقد و نویسنده سینمایی بررسی کردم. محمد عبدی یکی از آنهاست که به صراحت دیدگاه و مضمون حاکم بر فیلم‌های ماجرای نیمروز را خطرناک و بی‌ارتباط با خلق هنری می‌داند.
ببینید دو تا بحث وجود داره. یکی اینکه اساساً بگیم که خب میشه مثل مثلا لیلی فنشتال اون تفکر پشتش رو کنار گذاشت و به عنوان یک فیلمساز آوریش کرد. خب اون وقت هم باز نتیجه کار برای آقای مهدویان نتیجه جذابی نیست، برای اینکه لیلی فنشتال خب یه نابغه بود در خدمت فاشیسم و حالا اینجا ما با یه فیلمساز زیر متوسط طرف هستیم که تمام اوج تواناییش رو میشه در فیلم مثل لاتاری دید. یعنی از اونجا باید این فیلمساز شناخت که چقدر فیلم شعاری و بی سر و تهی رو خلق کرده و حالا اینجا داره پشت یک بیگ پروداکشن عظیم در واقع خودش رو قایم میکنه و از طرفی این تفکری که داره القا میکنه تفکر بسیار خطرناکه. یعنی تمام فیلم رو اگر با دقت اگر کسی ببینه میبینه که تمام فیلم دست تایش از تفکر نوع سعید امامی، یعنی آدمی که به شدت شبیه سعید امامی گریم شده و تنها آدم حق در فیلم همینه. یعنی همه حتی آدمایی که کوچکترین تردید دارن در شغلشون وظیفه‌شون رو غیره کنار گذاشته میشن و یک نفر میمونه که قهرمان اصلی فیلمه و خب حالا با یه تیم تبلیغاتی بزرگ جلوی صحنه پشت صحنه داره این تفکر رو ترویج میکنه و از همه مردم میخوان که همین رو باور بکنه و این خب به نظر من خیلی خطرناکه و هیچ ربطی به سینما و خلق هنری نداره.
بهروز تورانی از منتقدان قدیمی سینما ایران اما معیار را خوب بودن فیلم ها میداند و در این حال میگوید ماجرای نیمروز فیلم متوسطی است.
به نظر من خیلی مهم نیست که آیا دارن دیدگاه حکومت رو ابراز میکنن یا صرفا دارن یک داستانی میگن، مهم اینه که بتونن فیلم خوب باشن. مثلا فرض فرمایید دو تا فیلم ماجرای نیمروز وقتی من مقایسه میکنم با یک فیلم دیگری مثل فیلم تختی، ببینید فیلم تختی سینماست، به شما این امکان رو میده که ارزیابی سینمایی و هنری درباره این فیلم داشته باشید، ولی دو تا فیلم ماجرای نیمروز چیز خاصی ندارن که سطحشون رو بالاتر از بقیه فیلم هایی که در ایران داره ساخته میشه نشون بدن، نه از نظر کارگردانی، نه از نظر بازیگری، نه از نظر جنبه های فنی فیلم. خیلی عادی هستن، نکته برجسته مهم یا درخشانی ندارن، فیلم های معمولی هستن. شاید همین عاملی که باعث میشه آدم دلش نخواد که خیلی درباره این فیلم صحبت بکنه.
امیر عزتی منتقد و نویسنده سینمایی دیگری است که با مروری تاریخی میگوید صرف خوش ساخت بودن یا حتی نوآوری های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان فیلم هایی چون ماجرای نیمروز شود.
سینما از بد و پیدایشش برای درک، تبلیغ و تحمیل ایده ها و ایدئولوژی های مختلف به کار گرفته شده. از فیلم تولد یک ملت ساخته دیوید وارک گریفیس، ملقب به پدر سینما، که چند دهه بعد به خاطر پیام نجات پرستانش سرزنش شد، تا امروز. بهره مند بودن از امکانات نامحدود دولتی و حمایت های آنچنانی گاهی به خلق جریان های هنری یا فیلم های متمایز منجر شده، مثل فیلم های سال های آغازین حکومت سوسیالیستی در شوروی یا پیروزی اراده ساخته لنی ریفنشتال که برجسته ترین نمونه سینمای ایدئولوژیک محسوب میشه. ولی اون چه در این فیلم ها مهمه، پیام نهفته در بطن اونه. ظرافت های ساختاری و ارزش های زیبای شناختی هم در خدمت الغای اون نظریات ایدئولوژیکه. به همین خاطر بدنامی ناشی از ساختن چنین فیلمی یا نزدیکی با هیتلر تا پایان عمر ریفنشتال رو رها نکرد. هیچ منتقد و مورخ سینما رو هم نمیشناسم که با اتکا به ارزش های هنری و زیبایی شناختی این فیلم ها اونها و سازندگانشون رو تبرئه کرده باشه. سینمای جمهوری اسلامی آخرین سینمای ایدئولوژیک دنیاست که بعد از سینمای دولتی شوروی بیشترین طول عمر رو داشته و در 14 دهه گذشته با سوء استفاده از ثروت ملی و دست اندازی به پیشرفت های تکنولوژیک جهان غرب سعی کرده فیلمسازهای کاربلدی تربیت کنه. تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در گذشته و سازمان هنری رسانه‌ای اوج در زمان فعلی بخشی از این پروسه است. از محسن مخملباف و ابراهیم حاتمی کیا تا محمد حسین مهدویان راه درازی نیست. صرف خوش ساخت بودن و حتی نوآوری‌های روایی نباید مانع از دیدن نیت اصلی سازندگان این فیلم‌ها بشه، همونطور که در عرصه جهانی نشده. پس این فیلم‌ها فقط مصرف داخلی دارن. سینمای جمهوری اسلامی تا این لحظه نتونسته کسانی در اندازه‌های آیزنشتاین، داوژنکو و لنی ریفنشتال عرضه کنه، ولی حتی اگر میتونست، از نظر من باز هم آثار هنری این افراد تأثیر مقطعی داشت، در دراز مدت هم باعث تبرئه اونها نمیشد. وقتی اونها برای تحمیق مردم از ظرافت‌های زیبایی شناسی بهره میبرن، چرا ما باید برای داوری درباره کارهای اونها هدفشون رو از ارزش‌های زیبایی شناختی تفکیک کنیم؟
امیر پوریا، منتقد و نویسنده سینمایی، با اشاره جزئی‌تر به روایت فیلم‌های ماجرای نیمروز، وظیفه منتقد سینمایی را توجه به فضای سیاسی و اجتماعی فیلم‌ها و دوران می‌داند.
دو توجیه کلی در مناقشات مربوط به فیلم ماجرای نیمروز دو رد خون مطرح میشه. یکی استحکام تکنیکی فیلم که البته دوستان به غلط اغلب با عبارت ساختاری بیانش میکنن، میگن فیلم به لحاظ ساختاری خوب ساخته شده، که من فکر میکنم واقعا خیلی ما درگیر بدیهیاتیم در این زمینه. یعنی همین که کارگردانی اون زاویه دوربین مستندواری که از سریال آخرین روزهای زمستان به بعد مدام داره به کارش میبره رو تکرار میکنه، به نظرمون میاد که این به معنای قوام ساختاری است. خیر، این فقط پالودگی تکنیکی است که برای سینما در روایت تصویری قصه ها بدیهیات محسوب میشه. نکته دوم در ابعاد مضمونی است که دوستانی باز توجیه میکنند که آنچه فیلم در پایانش نشون میده نمایانگر گسست و شکاف بین تفکر نیروهای امنیتی و در ابعاد فراتر کلیت غالب حاکمیت ایرانه. خب اتفاقا باید به این توجه کنیم که در نمایش همین گسست فیلم داره میگه که شما مردم فقط نظاره‌گر این ماجراها باشید و در طول فیلم بودید و بگذاریم که دوستان بالادستی کار خودشونو بکنن. در پایان فیلم ماجرای نیمروز قسمت اول ما می‌دیدیم که یک آدمی ظاهراً همینجوری به اختیار خودش یهو تصمیم گرفت اعتراف کنه و ماجرای شکنجه‌هایی که مشهوره و غیرقابل انکاره به طور کامل از روایت فیلم حذف شد. اینجا دیگه فیلم هیچ تعارفی هم نداره و در ردخون اعدام‌های دهه 60 رو به طور کامل در واقع تایید میکنه و روایت میکنه، اون هم با شکلی غالبی که آشکارا مفهوم تعبیر قصاص پیش از جنایته. چون بنا بوده احتمال میرفته که اینها بخوان شورشی بکنن، بنابراین باید پیشاپیش اعدام بشن. این چرخش در طول چند سال به نظرم هم حیرت انگیزه و هم در عین حال نتیجه تایید دوستان منتقده که فیلمساز رو در انجام اون در واقع وظیفه مسئولیت شبیه مسئولیت‌های حزبی که در ابعاد امنیتی داره انجام میده گستاخ‌تر می‌کنه. چیزی که ما فراموش می‌کنیم اینه که کلمه منتقد در اصل در مبنا یک نوع آگاهی سیاسی اجتماعی توش نهفته است. اگر این نباشه و منتقد سینمایی فقط با یه سری معیار خشک سینمایی بخواد در واقع فیلم‌ها رو ارزیابی بکنه و به شرایط و محدوده‌های اجتماعی سیاسی توجه نداشته باشه، عملاً داره یه کار ریاضی انجام میده.
از همراهی با این شماره مجله هفتگی صحنه از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز شب خوش.